ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون ریاست جمهوری آمریکا خواستار پایان اختلاف‌ها میان روسیه و ناتو شد. آمریکا بر لزوم همکاری با روسیه و اروپا بر سر سپر موشکی تاکید کرد. پاکستان بار دیگر بر انهدام شبکه بازار سیاه عبدالقادر خان تاکید کرد. ساعت 21:09 شب به وقت ایران. شب شما بخیر. شنبه 19 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امشب نیز مانند سه شب گذشته مجله شبانگاهی به جای نیم ساعت یک ساعت به طول خواهد انجامید، چرا که از 16 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه در بخش دوم که به این مجله افزوده شده شنونده یکی از سلسله ویژه برنامه‌های رادیو فردا تحت عنوان 30 سال پس از انقلاب خواهید بود که همان گونه که از نامش برمی‌آید به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب بهمن 57 به وسیله همکارانم تهیه و تدوین شدند. فراموشم شد که بگم الهه روانشاد هستم میزبانتون در این مجله شبانگاهی. به رسم معمول اول خبرها رو بشنویم، امشب از همکارم روزا آژیری. خانم آژیری سراپا گوشیم.
با سلام. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در دومین روز کنفرانس بین المللی امنیت در مونیخ گفت لازم است که آمریکا و روسیه به اختلاف‌های به گفته او خطرناک رابطه مسکو و ناتو پایان دهند و فصل مشترک همکاری میان دو طرف را بیابند. آقای بایدن همچنین گفت ایالات متحده اظهار نظرهایی از جمله اینکه نفع ناتو به معنای ضرر روسیه است و قدرت روسیه ضعف ناتو است را نمی‌پذیرد. جو بایدن همچنین در کنفرانس امنیت مونیخ گفت آمریکا برنامه دفاع موشکی خود در اروپای شرقی را پیش خواهد برد. آقای بایدن بر نیازهای مالی و ضرورت مشورت با روسیه در این امر تاکید کرد. دولت پاکستان از تصمیم خود برای آزادی عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای این کشور دفاع کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز شنبه گفت دولت این کشور اطلاعات لازم را از عبدالقادر خان استخراج کرده و شبکه بازار سیاه او را از هم پاشیده است. به گفته وزیر خارجه پاکستان، آقای خان هیچ نفوذ و دسترسی به مناطق حساس ندارد. در عراق نامزدهای مورد حمایت مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در نتایج انتخاب به نتایج انتخابات هفته گذشته در استان بغداد و شماری دیگر از استانهای عراق اعتراض خواهند کرد. این افراد میگویند به برخی بی‌نظمی‌های انتخاباتی معترضند. طاهر الکنعانی سخنگوی یکی از این دو نامزد معترض گفت آنان به نتایج انتخابات شوراهای استانی در استانهای بغداد، نجف، میسان و قادسیه اعتراض دارند.
با سپاس از شما رضا آژیری بود با تازه ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله یک ساعته شبانگاهی داریم. معاون ریاست جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران کشوری باستانی و تاریخی است و آمریکا خواهان گفتگو با این کشور است. روزنامه گاردین در 30 سالگی انقلاب بهمن 57 می نویسد بیکاری و تورم کمر انقلاب را خم کرده تا آنجا که خیلی ها حتی حوصله حرف زدن درباره انقلاب را ندارند. نظر چند صاحب نظر را جویا شده ایم، از جمله
این که ما بخوایم انقلاب اسلامی رو مقصر این وضعیت بدونیم فکر نمی کنم که چه لحاظ سیاسی چه لحاظ تاریخی نظریه دقیقی بود.
امکان نامزدی محمد خاتمی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی. باز هم دیدگاه چند کارشناس را خواهید شنید. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. چهل و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ امروز شنبه به دومین روز فعالیت خود ادامه داد. حدود 300 چهره برجسته سیاسی مرکب از 15 رئیس جمهور و نخست وزیر، 46 وزیر خارجه و حدود 230 تن از مقامات بلندپایه بیش از 50 کشور جهان در این همایش حضور دارند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
کنفرانس امنیتی مونیخ در دومین روز فعالیت خود در روز شنبه، روز پرکاری را پشت سر گذاشت. این همایش بزرگ جهانی از ساعت 10:30 به وقت تهران کار خود را در شهر مونیخ آغاز کرد و تا ساعت 15:15 روز شنبه که زمان صرف نهار فرا رسید، حدود 10 شخصیت بلندپایه سیاسی و نظامی سخنرانی کردند. نخست وزیر لهستان، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و بالاخره جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا از جمله سخنرانان نخستین دور فعالیت کنفرانس امنیتی مونیخ در روز شنبه بودند. این سیاستمداران سرشناس ضمن اشاره به مسائل جهانی از ایران و مسئله اتمی آن کشور هم سخن گفتند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا هم در سخنان 25 دقیقه‌ای خود در کنفرانس امنیتی مونیخ لحن تازه‌ای را که در سیاست خارجی آمریکا پدیدار شده، به عنوان نه یک سیاست تجملی و لوکس بلکه به عنوان یک ضرورت دانست و از همه کشورهای جهان خواست ضمن همکاری با یکدیگر به حل بحران‌ها و مسائل جهانی بپردازند.
We'll be willing to talk to Iran and to offer a very clear choice. Continue down the current course.
جو بایدن همزمان با بیان دیدگاه‌هایش نسبت به مسئله اتمی ایران، ایران را کشوری کهن و تاریخی نامید و گفت دولت آمریکا خواهان گفتگو با ایران است و پیشنهاد ما به ایران کاملا واضح و روشن است. اگر ایران به روش کنونی خود ادامه دهد، با انزوا و فشار مواجه خواهد شد و اگر برنامه اتمی و حمایت از تروریسم را کنار بگذارد، مشوق‌های قابل توجهی دریافت خواهد داشت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سخنرانی خود با اشاره به سیاست امنیتی اتحادیه اروپا و نقش پیمان نظامی ناتو در آینده از آمریکا خواست برای حل مسائل جهانی به تنهایی وارد عمل نشود، زیرا به باور صدر اعظم آلمان مسائل جهانی را هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند حل کند. خانم مرکل در آن بخش از سخنان خود که رو به سوی ایران داشت، با لحنی تندتر از وزیر خارجه‌اش از دستگاه رهبری ایران خواست نسبت به مسئله اتمی ایران از خود حسن نیت نشان دهد، در غیر این صورت باید روی تحریم‌های شدیدتر حساب کند. وی همچنین یادآور شد نباید گذاشت ایران صاحب بمب اتمی شود. در این حال اما اضافه کرد کشورهای 5+1 خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو هستند. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان فرانک والتر اشتاینمایر روز جمعه به هنگام گشایش کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به گفتگوهای رو در رویی که از سوی دولت اوباما به ایران پیشنهاد شده، از دستگاه رهبری ایران خواست پس از سالها روابط و گسستگی مناسبات سیاسی با ایران، از فرصتی که دولت اوباما برایش فراهم ساخته بهره گیرد، زیرا به باور اشتاینمایر آینده و رفاه همکاری وابسته است.
Ergreifen Sie diese Chance. Zukunft und Wohlstand liegen in der Zusammenarbeit auch für die Bevölkerung im Iran.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، هم مانند صدر اعظم آلمان از فشار بر ایران و اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور سخن گفت، در صورتی که ایران به خواسته‌های جامعه جهانی توجهی نکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
45مین کنفرانس امنیتی مونیخ دیروز جمعه در آلمان آغاز به کار کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که دیروز وارد آلمان شد، در تنها جلسه این روز تحت عنوان عدم گسترش، کنترل تسلیحات و آینده سلاح‌های هسته‌ای آیا میتواند به صفر برسد سخنرانی کرد. لاریجانی در سخنرانی خود با طرح یک رشته شکایات از آمریکا از سیاست‌های این کشور در قبال ایران و خاورمیانه انتقاد کرد. رئیس مجلس در مورد هولوکاست هم نکاتی را بیان کرد که به گزارش خبرگزاری‌ها مایه تعجب شرکت کنندگان در کنفرانس شد. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نخست از او می‌پرسد سخنرانی لاریجانی و انتقادش از سیاست آمریکا به ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، در حالی که واشنگتن می‌گوید حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با تهران است، را چگونه ارزیابی می‌کند؟ مهران براتی:
فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد اصلا خیالی برای اینکه یک مذاکره جدی و مثبت با آمریکا به پیش ببرن ندارند. اون طرف مثلا اینطور هست که آقای اوباما هم فعلا تا پایان انتخابات ایران خیال این نداره که یک مذاکره رو با آقای احمدی نژاد یا حکومت آقای احمدی نژاد به پیش ببره که به نتیجه برسه. فعلا در سطح فضاسنجی هستن هر دو طرف، ولی در رابطه با ایران حدس من این هست که ایران حاضر و مایل به یک مذاکره جدی بر سر مسائلی که مورد علاقه آمریکاست نیست. ایران انتظارش اینه که آمریکا و غرب اصلا دیگه سر مسئله غنی‌سازی و برنامه اتمی ایران صحبتی نکنه، بلکه مذاکرات در این حد پیش بره که در مقابل آوانس‌هایی که به ایران داده میشه، در مقابل ایران احتمالاً در لبنان، در فلسطین، در عراق حاضر به همکاری‌هایی بشه که در جهت اهداف سیاسی غرب باشه.
ولی آقای لاریجانی گفت که جهان نسبت به تغییرات آمریکا نگاه مثبتی داره و الان فرصتی برای آمریکا پیش اومده که استراتژی خودشو تغییر بده. آیا شما هیچ نشانه‌های مثبتی در سخنرانی آقای لاریجانی مشاهده نکردید که نشان بدهد ایران آماده گفتگو با آمریکاست؟
اصلا تمایلی در صحبت‌هایشون ندیدم. این صحبت همیشه ایران کرده که ما حاضر به مذاکره هستیم، ولی الان شروطی رو که اضافه کردن، مثلا شرط جدید که به شروط قبلی اضافه کردن این است که غرب دیگر اصلا بر سر مسئله غنی‌سازی با ما صحبتی نکنه، چون به هر رو برنامه اتمی ما برنامه اتمی صلح‌آمیزه و حقوق ما مثل حقوق دیگرانه. اصلا متوجه این مسئله نیستن، البته هستن متوجه این مسئله که مشکل غرب با ایران یه مشکل سیاسی است. ایران ادعای سیاسی بزرگی برای خودش در این منطقه داره، برای خودش جایگاهی در سیاست منطقه میخواد که غرب اون جایگاه براش مخاطره آمیز هست و نمیخواد این جایگاه رو به ایران بده. بنابراین مسئله در نهایت مسئله غنی‌سازی نیست، مسئله این هست که آیا حکومت جمهوری اسلامی هنوز در پی ایجاد فضای به اصطلاح ضد ارزشی غربی در تمام این منطقه هست، و یا اینکه میخواد خب جمهوری اسلامی رو در محدوده جغرافیایی ایران حفظ بکنه، خیالش جمع باشه از اینکه دیگه تعویض حکومت در ایران در برنامه آمریکا و غرب نیست. این انتظارات چونه، شانس اینکه دو سیاست بتونه به هم نزدیک بشه خیلی کمه، ریسک بزرگه.
آقای لاریجانی در مونیخ درباره هولوکاست هم نکاتی را ذکر کرد. او گفت که از منظر دیگری میتوان به هولوکاست نگاه کرد. ضمناً به شرکت کنندگان کنفرانس گفت که ما در ایران حساسیت شما رو، یعنی غربی‌ها رو، نسبت به هولوکاست نداریم. صحبت درباره هولوکاست اونم در آلمان در جریان کنفرانس مونیخ برای چیست؟ اصلا چه موضوعیتی دارد؟
ایشون و افرادی شبیه ایشون بسیار به آقای احمدی نژاد خورده می گرفتن که هرچی که فکر می کنن نباید بگن حتما در صحنه دیپلماسی. آقای لاریجانی هم همیشه توجه این رو داره که بر صورت به غرب بگن که بله ما یکی اومده یه چیزی اینجوری در مملکت ما گفته، ولی ما ضد یهودی نیستیم و صحبتهای از این دست. حالا آقای لاریجانی هم الان معلوم نیست هنوز در صحنه انتخابات آینده که حتما آقای احمدی نژاد کاندید ریاست جمهوری بشه. اگر آقای احمدی نژاد نباشه، خب آقای لاریجانی کاندید مناسبی است و از حالا باید ایشون حرفایی بزنه که ایشون رو در صحنه بین‌المللی لااقل مقبول بکنه دیگه. ولی صحبت ایشون در جهت به اصطلاح تضعیف گفته‌های سابق احمدی نژاد هست، چون به هر صورت تمام غرب از این مسئله اظهار نگرانی میکرد. اشارهشون به صحبت‌های احمدی نژاد بوده، بله که این کشور باید از صفحه جغرافی پاک بشه و چیزهایی از این دست. خب این از نظر سیاسی امکانات مانور بیشتری به غرب میداد. حالا آقای لاریجانی و دوستانشون هم در این جهت هستن که به صلاح این وجه مسئله رو بارش رو سبک بکنن.
سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ و از جمله انتقاد وی از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه موضوع گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا بود با مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، پس از گذشت 30 سال از انقلاب 57 در ایران، خیلی ها در داخل ایران آنقدر درگیر دشواری ها و تنگناهای اقتصادی هستند که حتی حرفی از انقلاب نمی زنند. به نظر کارشناسان، ضربه‌ای که بیکاری و تورم به جمهوری اسلامی وارد کرده، این روزها انقلاب 30 ساله را نزد بسیاری کمرنگ جلوه می دهد. البته به نظر پاره از صاحب نظران، ناکامی های موجود تنها ناشی از عمل کرده دولت جمهوری اسلامی نیست. مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
30 سال از انقلاب اسلامی در ایران می گذرد. انقلابی که طیف وسیعی از افراد را در سال 1357 مخاطب قرار داد. اما به نظر بسیاری، از جمله نویسنده مقاله روزنامه گاردین، بیکاری و تورم کمر این انقلاب 30 ساله را خم کرده تا آنجا که خیلی ها حتی حوصله حرف زدن در مورد انقلاب را هم ندارند. حسین انصاری پور، روزنامه نگار مستقل در بریتانیا، تنها جمهوری اسلامی را عامل اصلی این مشکلات نمی‌داند.
اینکه ما بخوایم انقلاب اسلامی رو مقصر این وضعیت بدونیم، فکر نمی‌کنم که چه لحاظ سیاسی، چه لحاظ تاریخی نظریه دقیقی باشه. به هر حال اگر که ما تورم داریم، اگر که ما بیکاری داریم، نمیشه گفتش که این مختص به یک حکومت خاصیه. به نظر من این برمیگرده به اون سیستم غلط و سیستم فاسد اقتصادی که هم در قبل از انقلاب وجود داشته، هم بعد از انقلاب.
اما اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، به این سوال که چرا تنگناهای اقتصادی در ایران تحت رهبری جمهوری اسلامی بیشتر احساس می شود، چنین پاسخ داد:
چون عرضه اقتصاد و چون پهنه اقتصاد و اتفاقایی که درش می افته برای مردم قابل درک تره، شکست جمهوری اسلامی در پهنه اقتصاد برای مردم ارزیابیش آسان تره.
انقلابی که از دل مردم ایران بیرون آمد، انقلابی به رهبری آیت الله خمینی، همان گونه که اکبر کرمی میگوید کوتاهی های جمهوری اسلامی حلاوت و شیرینی را از انقلاب گرفته و انقلاب دیگران چنان جلوه‌ای برای مردم ایران ندارد.
ناکارآمدی جمهوری اسلامی در وعده های اقتصادی که مردم داده بود میتونه نقش بارزی در ناامیدی مردم از انقلاب و شعارهای انقلاب داشته باشه.
اما بسیاری از جمله بابک داد، روزنامه‌نگار در ایران، از دستاوردهای انقلاب نیز میگویند:
مملکت، کشور در ابعاد مختلف، راهسازی، بهداشت و درمان، آموزش و سطح اشتغال زنان، توی این عرصه‌ها انصافاً پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده و این رو نمیشه کتمان کرد.
اکبر کرمی اما در خصوص پیشرفت‌های به دست آمده در دوران انقلاب چنین گفت:
واقعیت اینه که ما بعد از انقلاب پیشرفت‌هایی داشتیم، ولی واقعیت بزرگتر اینه که این پیشرفت‌ها تقریباً تماماً نه به علت وجود انقلاب، بلکه علارغم وجود انقلاب تحقق پیدا کرده. بنابراین میشه تصور کرد که اگر انقلاب اتفاق نمی‌افتاد، شاید تو همین پهنه‌ای که ما پیشرفت داریم، پیشرفت‌ها به مراتب میتونه چشمگیرتر باشه. بسیاری از مخالفین استبداد و مخالفین رژیم شاهنشاهی در واقع در مخالفت با رژیم شاهنشاهی دنباله رو و پیرو جریانی شدن که به مراتب ما قبل مدرن‌تر از سیستم حاکم بود.
دولت نهم جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد، از آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها گفت، اما تقریبا پس از 4 سال زمامداری، خود وی و دولتش عامل اصلی کسری بودجه، اتلاف درآمد ملی، تورم و بیکاری شمرده می شوند. ایران امروز، ایران 30 سال پس از انقلاب، از محله های مرفه نشین شمال تهران تا خیابان های فقر زده جنوب آن و شهرها و روستاهای بصر محرومتر ایران.
به نوشته یه روزنامه بریتانیایی گاردین، پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، خیلی ها در ایران آنقدر درگیر دشواری‌ها و تنگناهای اقتصادی هستند که حتی حرفی از انقلاب نمی‌زنند. مهرزاد پدرام گزارش می‌داد. و ما محمد خاتمی در شهر قم از تردیدهای جدی میر حسین موسوی برای ورود به عرصه انتخابات خبر داد. چند روز بعد اعلام کرد که مردم را بیش از این نمی‌توان معطل کرد و سرانجام در صحبت‌هایش با مردم کردستان گفت که وقتی که از سوی مردم اصرار هست که آری بگویم، کار مشکلی است که بگویم نه. از طرفی برخی سایت‌های خبری از فعال شدن ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خبر می‌دهند. یکی از همین سایت‌های وابسته به حزب اعتماد ملی حتی خبر تماس‌های رسمی میان دو ستاد موسوی و کروبی را داده است. مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی دارد به مسئله انتخابات در گفتگو با برخی چهره‌های سیاسی در ایران.
در حالی که بجز مهدی کروبی هیچ یک از چهره‌های جناح اصلاح طلب در ایران هنوز در فاصله 4 ماه به انتخابات اعلام حضور نکردند، خبرهای متفاوتی مبنا بر قطعی شدن حضور خاتمی منتشر می‌شود. این احتمال با گفته‌های محمد خاتمی در قم، در جمع خانواده شهدا و نیز در جمع اقشار مردم کردستان قوت گرفته است. علاوه بر آن، عیسی سحرخیز روزنامه نگار نیز از نظرسنجی ها به نفع خاتمی خبر می دهد.
تقریبا میشه گفت تمام نظرسنجی ها در شرایطی که 4-5 ماه به انتخابات باقی نشون میده که آقا خاتمی در مقابل اصلی ترین رقیب خودش اشعریان اقتدارگرا جلوه، دو برابر وضعش بهتر از آقای احمدی نژاد.
در این میان نه تنها سایت های خبری جناح اصولگرا بلکه سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان هم خبر از حضور حتمی میرحسین موسوی دادند. آیا این یک تاکتیک انتخاباتی برای سردرگم کردن جناح اصولگراست؟ احمد زیدآبادی تحلیلگر سیاسی در تهران:
احتمالاً بین اینها سوء تفاهمات پیش اومده، یعنی اون دیداری که آقای خاتمی با آقای موسوی داشته و آقای خاتمی ظاهراً اینجوری استنباط کرده که آقای موسوی بر تهدیداش هنوز فائق نیامده و فعلاً آمادگی حضور نداره، آقای موسوی از اون جلسه ظاهراً برداشت متفاوتی داره، فکر میکنه که هنوز زمان برای اعلام حضورش باقی مونده، بنابراین ظاهراً نوعی اختلاف در پشت پرده دیده میشه و این رو به نظر من به تاکتیک های انتخاباتی نباید مربوط کرد، به دلیل اینکه این نوع رفتارها اصلا اگر تاکتیک هم باشه تاکتیک خوبی نیست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار منفی روی افکار عمومی میگذاره و در واقع افکار رو سردرگم میکنه.
در شرایطی که تمام مجادلات و خبرها در ایران پیرامون آمدن یا نیامدن این آن است، برخی فعالان سیاسی بیشتر نگران عدم ارائه شدن هر گونه برنامه‌ای در زمینه معضلات گره خورده سیاست خارجی و داخلی است. تقی رحمانی از چهره‌های ملی مذهبی:
متاسفانه هیچ گونه برنامه‌ای ارائه نمیشه. ما از اصلاح طلبا انتظار برنامه داریم. حالا علتش همینه. آقای خاتمی دوره 8 ساله تجربه کرده. با یه شعارهای آمده و این شعارها نشده است. امروز مردم اگر بخیانن بخون رأی بدن به هر کاندیدای اصلاح طلب، به شعارها چندان توجه نمی کنن. چون خود این فعالان مدنی قومی سنفی هم دارای تجربیاتی هستند که اگر برنامه های ممکن براشان ارائه نشود، امکان ترغیبشان به رأی دادن چندان عملی نیست.
جدای از عدم اعلام برنامه در مسائلی چون سیاست خارجی یا اقتصاد، عیسی سحرخیز میگوید اصلاح طلبان با بحران‌های جدی و غیرقابل حل دیگری هم روبرو هستند.
چالش‌هایی رو که باش روبرو خواهم بود، کار در یک کشوری که بر اساس یک سیستم دوگانه کار می‌کند. یک بخش بر اساس انتخابات هست، یک بخش بر اساس انتصابات، و جریانی که انتصابات رو شکل میده گروهی هست که بیش از این که به جمهوری اسلامی باور داشته باشه و رأی مردم و دموکراسی، نگاهش مبتنی هست بر حکومت اسلامی، مبتنی بر تصمیم گیری و اجرا و اقدام یک فرد ولی فقیه و به راحتی اجازه نمیدن به گروه اصلاح طلب و بتونه برنامه ها و کارهای خودش رو پیش بده.
با این حال چرا اصلاح طلبان یا حتی اصولگرایان ایران معمولا اقدام به اعلام جزئیات برنامه‌ای خود نمی کنند؟ تقی رحمانی:
به نظر من این عدم هماهنگی، چون در ایران حزب وجود نداره، سازمان های فراگیر قوی وجود ندارن، افراد مختلف به دلایل مختلف یک دور کاندیداهای جمع میشن که دیدگاه های یکسان ندارن، در نوشتن برنامه اثبات اختلاف ایجاد میشه و این موکول میشه به بعد از پیروزی، اون تازه اول اختلاف شروع میشه. این تجربه رو ما بارها تو تاریخ ایران تکرار کردیم. اتفاقا الان به نفع هر جریانی که برنامه‌اش دقیق اجرا کنه و نترسه از عواقب اون، چون ببینید اینطور نیست که تو ایران افراد به دیدگاه‌های هم آشنا نباشن. به نظر من خیلی چیز روشن‌تر از سال 1378 اینه که هر کاندیدای اصلاح‌طلبی باید بیاد به مردم بیان بشه تا به اهرمای قدرت، با اون حمایت با قدرت اگر می‌خواد تعامل کنه.
اما این گونه که بسیاری از کارشناسان سیاسی میگویند، در فاصله کوتاه چند ماهه به برگزاری انتخابات، آنچه که ظاهراً برای هیچ یک از تحلیلگران مستقل سیاسی در ایران روشن نیست، نکته کلیدی برگزاری یک انتخابات یعنی سلامت و دوری از دخالت‌های نیروهای پنهان است.
مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به مسئله انتخابات و با برخی چهره‌های سیاسی در ایران گفتگو کرده بود. و اما 59th جشنواره بین المللی فیلم برلین کار خود را آغاز کرده است. همکارم مانیا منصور بسیار بیش از این برای گفتن به شما دارد.
پنجاه و نهمین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین روز 5 فوریه 17 بهمن ماه در پایتخت آلمان آغاز به کار کرد. فستیوال با فیلمی آلمانی به نام بین الملل به کارگردانی تام تیکور و با بازی ستارگان سینمای هالیوود نامی واتس و کلایو اوئن در مورد فساد مالی بانک ها افتتاح شد.
They'll never let you bring me in.
در بخش اصلی فستیوال اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی با فیلم درباره الی برای ربودن خرس طلایی با مطرح‌ترین سینماگران سینمای اروپا رقابت می‌کند. کسانی چون برادران تاورنیه، تو آنجلوپولوس، فرانسوا اوزون و آندره وایدا. این فیلم در مورد مردی به نام احمد است که بعد از سالها زندگی در آلمان و ازدواج ناموفق در آنجا به ایران باز می‌گردد تا یک شریک زندگی ایرانی بیابد. دوستان او دختری را به نام الی به قصد آنکه با احمد آشنایش کنند با خود به سفری 3 روزه به شمال می آورند. اما ناگهان یک روز الی ناپدید می شود. به گزارش خبرگزاری های ایرانی کارگردان فیلم همراه با مریلا زارعی و رنا آزادیور از بازیگران فیلم برای نمایش آن به برلین رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گلشیفت فرهانی دیگر بازیگر فیلم نیز در حالی که لباس سنتی ایرانی بر تن و شالی بر سر داشته در فستیوال برلین حضور یافته است. فیلم درباره الی به خاطر حضور گلشیفت در یک فیلم هالیوودی به نام مجموعه دروغ‌ها تا کنون اجازه نمایش عمومی در 27th جشنواره فیلم فجر نیافته، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران این فیلم برای داوران جشنواره و برخی از منتقدان سینمایی به نمایش درآمده است. فیلم برف به کارگردانی آیدا بگیج، یک خانم بوسنیایی مسئول مشترک بوسنی، ایران، فرانسه و آلمان در بخش کودک و نوجوان فستیوال به نمایش درمی‌آید. این فیلم به زندگی زنانی در یک روستا در بوسنی می‌پردازد که مردان خود را یا در جنگ از دست داده و یا مفقود الاثر شدند. در این بخش همچنین فیلم نیلوفر به کارگردانی سابین الجمائل، فیلمساز لبنانی مسئول مشترک لبنان، ایران و فرانسه نشان داده خواهد شد. در این فیلم که بازیگرانی چون رویا نونهالی، شهاب حسینی و فاطمه متمداریا بازی می کنند، زندگی یک دختر 12 ساله عراقی به نام نیلوفر به تصویر کشیده شده است که تشنه آموختن سواد است، اما پدرش نقشه شوهر دادن او را در سر می پروراند.
Many believe that at birth our destiny is already set for us. For Nilu, her destiny was to be different.
در بخش فیلم‌های مستند نیز مستند نامه‌های به رئیس جمهور ساخته پترلوم، مستندساز اهل جمهوری چک به نمایش درمی‌آید. این فیلم به سفرهای استانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران می‌پردازد و محصول مشترک ایران و کانادا است. رفی پیتس، فیلمساز ایرانی که در مراسم افتتاحیه نیز حضور داشت، داور بخش فیلم‌های اول است. 59th دوره فستیوال بین‌المللی برلین 15 فوریه 27 بهمن ماه به پایان می‌رسد.
Vicky, maman, regarde.
Comment il est monté là-haut?
Je sais pas.
Bouge pas, mon bébé, hein, bouge pas. Bouge pas.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب شنوندگان گرامی، فرصتی داریم تا تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. فیلتر شکن تازه رادیو فردا farmande.com farmande.com به این دلیل که 2D در این هست، فرمانده تنها یک دونه دی هجی نکنید. farmande.com این گونه هجی می شود: F مثل فریمان، A آستارا، R رام هرمز، M مشهد، A آستارا، N نائین، D داراب و باز هم D داراب، E استخبان و H هویزه. و اما به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک میشیم. برای اینکه بتونید با ما تماس بگیرید، تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. و جایی نرید، پهلوی ما بمونید، برای اینکه در یک چشم به هم زدن در نیمه دوم با شما خواهیم بود.